تمام توان خود رو در راه دفاع از حق به کار بگیر و زبان تو نماد جهاد تبیین باشد، تبیین حق و تبیین باطل. با تبیین صحیح حق و باطل راه رو برای حرکت رو به عزت جامعه اسلامی هموار بنما. پروردگارا ما را به آراسته به تقوا و به این کلام انسان ساز بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. أحمده استتماما لنعمته وأستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يذل من هداه. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمؤلن الحق بالحق وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اللهم صل على محمد كما رحمت به العباد، وصل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة فاطمة الزكية. اللهم صل على السيدين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الحجة ابن الحسن العسكري. اللهم اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. خیشتن و شما برادران و خواهران گرانقدر سوگواران در ارتحال امام بزرگوار، ملت عزیز را به تقوای الهی توصیه می کنم. اولا دهه کرامت را محضر آحاد امت اسلام، پیروان مدرسه علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحیت و سلام، ملت عزیز، شما بزرگواران، تبریک عرض می کنم میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، بانوی که شخصیت های تراز اول حوزه علمیه قم، آیت الله بهجت ها افتخارشون این بود که هر صبحگاه بوسه بر تراب حرم او زنند و در محضرش عرض ادب کنند. با اشاره به سفر استانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به تهران که در پنج شنبه گذشته انجام گردید، اولا از این حضور و ارتباط نزدیک با ملت عزیز، مردم شریف استانها، حضور میدانی به عنوان کوچکترین تشکر و تقدیر دارم و امیدوارم این گام ها راه را برای فهم دقیق مشکلات و چالش ها و راهکارهای برون رفت از تنگناها هموار کند. در پنج شنبه گذشته شورای اداری استان تهران با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به همراه هیئت وزیران تشکیل گردید و تصمیمات مهمی برای این استان که قلب تپنده ایران است و راه رو برای اقتدار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، دفاعی کشور هموار می کند اتخاذ گردید. تهران اختصاص به مردم تهران ندارد، تهران یعنی مرکز ارائه کننده خدمت به ملت ایران. در این اجلاس و شورا حدود 16,000 میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات عمومی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی، نهادهای عمومی غیر دولتی برای 147 طرح یا پروژه زیرساختی در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، ورزشی، انتظامی، آبرسانی، شبکه‌های آب و فاضلاب، حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و بیش از 10,000 میلیارد تومان تسهیلات برای طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزا تخصیص داده شد. بنده از تلاش استاندار پرانگیزه و سخت کوش، مدیران محترم استان در دولت 13 از سوی شما بزرگواران، مردم شریف تهران، تشکر می کنم. امیدوارم که با رصد چالش هایی که مردم عزیز با آن روبرو هستند، خصوصا در حوزه های اقتصادی بحث قیمت ها در جهت برون رفت از این تعیینه ها با برنامه میان مدت و بلند مدت. خواهران برادران عزیز، اگر تصمیمی بنده اتخاذ کردم که شما چند ساعت بعد آثار او رو دیدید، این تصمیم در حوزه های اقتصادی راهگشا نیست. ما در حوزه های اقتصادی مثل حوزه دفاعی نیازمند به برنامه های میان مدت و بلند مدتیم برای برون رفته از تعیین‌ها. خواهران، برادران، جوانان ایرانی که امروز در این کشور امن زندگی می کنید، ملت اسلام که در سایه امنیت و اقتدار ایران دست استکبار را از منطقه کوتاه می بینید، این اقتدار ثمره 8 سال تلاش در دفاع مقدس و 3 دهه مدیریت و فرماندهی مبتنی بر دانش و علم، فرماندهی معظم کل قوا و تلاش مردانی است که در دفاع مقدس تربیت شدند. تلاش تهرانی مقدم ها، سردار سلیمانی ها و استقامت ملت ایران، صبر شما ملت عزیز، خون مقدس شهدا، زخم های جانکاه جانبازان عزت آفرین، صبر و استقامت آزادگان صبور و مقاوم است. در حوزه اقتصاد هم باید این گونه قدم برداشت، با برنامه، با عزم برای برون رفت از تنگناها حرکت کرد. اصلاحات سطحی روزمره چالش ها را سخت تر می کند، دشواری های اقتصادی را انباشته می کند. لذا باید نگاه ما ملت عزیز و نگاه دولت مردان، نگاه میان مدت و بلند مدت باشد. امیدوارم که در این عرصه قدم‌های جدی برداشته شود. می‌خواستم به بعضی از حوزه‌هایی که به او منابعی اختصاص داده شده اشاره کنم: فضاهای آموزشی، حوزه بهداشت و درمان، متروی اسلام شهر، زیرساخت‌های فرهنگی. و اجازه بدهید از این حوزه عبور کنم. اما بحث دومی که در حوصله وقت اشاره به او ضروری است، موضوع حادثه آبادان است. اولا آبادان رو میشناسیم، اما باید عظمت آبادان را برای درک جامعه جهانی تکرار کنیم. آبادان شهری است که مردم قهرمان او هزاران زن و مرد و کودک و جوان و پیر 349 روز در محاصره بودند، اما آبادان رو ترک نکردند و اجازه ندادند این شهر در محاصره همه قدرت‌های شیطانی، نه در محاصره صدام، شهر در محاصره ارتش امریکا سقوط کند. ای جان به فدای شما مردان و جوانان و قهرمانان اقتدار آفرین. بعد از 349 روز با فرمان امام بزرگوار مبنی بر شکستن محاصره آبادان، لشکر 77 خراسان، قهرمانان سپاه، نیروهای مردمی در 24 ساعت در 5 تا 7 مهر ماه سال 1360 در برابر نیدیدگان بهت زده جهان محاصره آبادان رو شکستند. ملت آبادان این قهرمانانن. خرمشهر، خوزستان قلب تپنده ایران است. در رابطه با این حادثه سعی میکنم کوتاه به چند نکته اشاره کنم. نخست، فاجعه تأسف‌بار ریزش ساختمان متروپول برای ملت عزیز، مردم شریف ایران، خصوصا مردم قهرمان آبادان یک فاجعه جانکاه و سخت است. باید محضر این مردم شریف که امروز دلهای آنان مصیبت زده است، دیدگانشان اشکبار است، از عمق جان عرض ادب و تسلیت داشته باشیم. ما در برابر این حادثه مسئولیم. نکته دوم، ظرفیت مهندسی کشور است. برادران، خواهران عزیز، در سایه حرکت علمی جمهوری اسلامی ایران امروز مهندسی کشور به اذعان همه صاحب نظران در جهان از یک جایگاه فاخر و برجسته و استثنایی برخوردار است. دانش و علم مهندسی در ایران گوی سبقت را از قدرت‌های مطرح ربوده است. چهره‌های تربیت شده، نیروی انسانی جامعه مهندسی کشور یک ظرفیت بی‌بدیل است. ما از این ظرفیت در حوزه‌های مختلفی استفاده کرده ایم. این دانش هسته‌ای، لیزر، فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف بیو، نانو، همه و همه محصول این دانش و ظرفیت علمی و نیروی انسانی تربیت شده است. نکته سوم، اینکه نظام ملی ساخت و ساز، نظام فنی و اجرایی کشور عمری طولانی دارد. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1374 تصویب شده. بیش از ربع قرن از عمر او می گذرد و این قانون ظرفیت ارزشمندی رو برای ارتقاء ساخت و ساز در کشور فراهم آورده است. قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک راه رو برای ارتقاء ساخت و ساز در کشور هموار کرده است. شهرداری ها مسئولیت نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران را دارند، مسئولند در برابر او. قانون این مسئولیت رو بر شانه اونها نهاده است. وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس قانون نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان دارد، مسئول است، در یک سطح عالی باید نظارت بنماید. لذا بدون تردید اگر ضابطه و قوانین به درستی حاکم باشد، با مدیریت توانمند، متعهد و متخصص و انقلابی و سخت کوش و نظارت درون سازمانی و فراسازمانی که قانون تعریف کرده است، این گونه حوادث اتفاق نخواهد افتاد. لذا اکیداً از دولت محترم، مقامات مسئول می‌خواهیم قانون مداری را، اجرای قانون، نظارت بر حسن اجرای قانون رو به طور جدی در دستور کار خیش داشته باشند. این نمی شود که مقامات مسئول، نظام مهندسی کشور این جمله رو گفتن. من نمی دانم این مقامات مسئول کجا بودن در آبادان. مقامات مسئول حوزه نظام مهندسی کشور می گویند هیچ ضابطه و قاعده‌ای در پروژه متروپول رعایت نشده است. این است که رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید دارند باید با رصد کسانی که در این حادثه کوتاهی کردند، تخلف کردند، برخورد قانونی با آنان، ریشه این تخلفات را از بن برکند. پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، من سالها قبل با این پژوهشگاه مرتبطم، میشناسم چهره های عالم این، یکی از نهادهای علمی منطقه است، مایه آبروی ایران است. ما این ظرفیت رو در کشور داریم. سه دلیل برای بروز این حادثه ذکر کرده است. یک، عدم توجه به رعایت سیستم های مهندسی. کجا بوده این شهردار آبادان؟ کجا بودن مقاماتی که باید نظارت عالیه می داشتن؟ دو، عدم توجه سازندگان به هشدارهای مهندسان ناظر. اصلا بحث مدیریت پروژه بحثی است که امروز مطرح است. کارفرما باید دارای صلاحیت باشد. سه، بی توجهی شهرداری آبادان به این هشدارها. امیدوارم که در این راستا قدم‌های اصولی برداشته شود. این منزلت و شأن علمی و مهندسی کشور آسیب نبیند. اما نقطه پایان عرایضم که متاسفانه زمان کمی رو در اختیار دارم، 14 خرداد ماه و ارتحال امام بزرگوار قدس الله نفسه و زکیه، که سعی میکنم کوتاه اشاره کنم انشاءالله فردا از بیانات الهام بخش رهبر معظم و عالی قدر انقلاب اسلامی استفاده خواهیم کرد. اولا بیانات و رفتار سیاسی امام رضوان الله علیه تفسیر روشنی است از فلسفه سیاست در اسلام. امام از دوران نوجوانی تلاش کرده است که سخن علی علیه السلام را سرلوحه حرکت خود قرار دهد. احی قلبک بالموعظه، قرآن کریم موعظه ای دارد. امام بزرگوار از نوجوانی به این موعظه گوش فرا داده است. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله. این موعظه تبیین کننده رابطه امام با خیشتن و رابطه امام بزرگوار با خدای سبحان است. ان تقوموا لله یعنی لباس عبودیت را بر تن بنمایید. ان تقوموا لله یعنی مقام ربوبیت، عزت ربوبیت را درک بنمایید. با درک و معرفت عزت ربوبیت خود را در مقام ذلت عبودیت قرار دهید. این مهمترین، بارزترین، برجسته‌ترین خصیصه امام بزرگوار است. امام بزرگوار عارف بالله بود، زیرا موعظه قرآن را به جان سپرده بود. تلاش نمود تا در دوران حیات قیام او، قعود او، فریاد او، سکوت او، جنگ او، صلح او، همه و همه مبتنی بر مبانی دین باشد. یعنی امام بزرگوار این سخن علی علیه السلام را ان ینصر الله به قلبه و لسانه و یده در دستور کار خیش قرار داد. قلبی آراسته به نور معرفت الهی، تربیت شده در محضر قرآن کریم، قلبی آراسته به زهد در دنیا. امام بزرگوار سالها در نجف اشرف که گرمای او در تابستان حدود 50 درجه بود، در یک خانه محقر حدود 50 متر زندگی کردن. بنده دوران نوجوانیم رو اونجا از نزدیک محضر امام درک کردم. در این خانه امام زندگی کرد در حالی که یک کولر آبی هم نداشت و افراد متوسط در نجف اشرف کولر آبی داشتن. این خاطره رو محضرتون عرض کنم. در همون خانه محقر بیرونی که حدود 50 متر بود، او هم کولر نداشت. بعد به امام مراجعه کردن، عرض کردن آقا اینجا دیگه خود شما نیستید، مردم میان میخوان نماز بخونن، 40 نفر